بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد جمزندار، تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1396.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اشکال دیگری که در مبسوط به مسلک حق و طاعه و مسلک محقق داماد شده این هست که خب همه قبول داریم، شما قبول دارید که بنای عقلا و دیدن عقلا در مواردی که علم به تکلیف نداشته باشن، علمی هم نداشته باشن و فحص هم کرده باشن و به نتیجه نرسیده باشن، در این موارد عقاب قبیح هست از طرف مولا. این بنای عقلایی بنای مسلمی است. حالا آیا این بنا نابع و ناشی از حکم عقلشونه یا اینکه نه؟ می‌فرمان اگر این ناشی از حکم عقلشون نباشه، لازم میاد این بنای عقلایی بنای تعبدی باشه. و هوا کما ترا در عقلا تعبد همین جوری بنا بر یک روش، یک مسلک، یک مطلب نمیگذارن، اونم تمام عقلا. حالا یه نفر ممکنه همینطور دنگش بگیره یه کاری بکنه، ولی تمام عقلای عالم سلفن و خلفن اینا همه به ما فیهم ادقا، به ما فیهم علما، به ما فیهم فرهیختگان و و این نمیشه که یه امر تعبدی همین جوری باشه. پس از این اتفاق عقلا کشف میکنیم که این اتفاق نشأ من حکم عقلهم و درکهم، از این نشأت گرفته. پس بنابراین وقتی که این ثابت شد، مسلک حق و طاعه باطل میشه، چون اگه عقل درک میکند اینکه مولا در ظرف عدم وصول تکلیف و بعد از فحص و یأس این دوتا باشه، فحص شده باشه و شخص تکلیف به او نرسیده باشه، اما نرسیدن بلا فحص نه، نرسیده فحص هم شده، در این صورت که هم تکلیف نرسیده و فحص هم شده، استفراغ وضع شده، در این موارد معلوم شد این حکم عقل است. و در این ظرف دیگه عقل حکم به طاعت نمی کنه که اگه یک تکلیفی وجود داشته باشه من ملزم به طاعت اون هستم. و ثانیاً ان اتفاق العقلاء على قبح العقاب بلا بیان نابعون ان حکم العقل، یعنی ناشئ اون، و ان العبد ان حکم العقل به چی؟ و ان العبد اذا قام به وظیفته فی الوقوف علی مقاصد المولا ولم یجد بیانا به احد العنوانین نه به واقعی نه ظاهری یعد العقاب به حکم وحی الفطره امرا قبیحا و الا یعود بناء العقلاء الى امر تعبدی و هو کما ترا. خب این فرمایش ممکن است مناقشه شود درش، اولا به نقض به بسیاری از سیر عقلائیه. آیا سیره عقلا بر اعتماد به خبر ثقه هست یا نیست؟ بنای عقلای عالم اعتماد به خبر ثقه است. سوال میکنیم این اعتماد به خبر ثقه ناب اون ان عقلهم املا. اگر بگید ناب اون ان عقلهم، پس باید بگید یکی از ادله حجیت خبر واحد خبر ثقه چیه؟ عقل است. عقل باید دلالت کرده باشه بر حجیت خبر ثقه. و حال این که واضح است عقل لا یحکم ولا یدرک حجیت خبر ثقه را، مگر در فرض انسداد باب علم علمی، اونم بنابر یه مسئله که بگیم که حکومت است، اونم دیگه خبر ثقه نیست، مظنه هست که میگه در مقام امتثال عبد بعد از اینکه مقدمات انسداد مفروض شد، عقل درک میکنه که خب حالا دیگه باید امتثال ظنی بکنی و ظن و مظنه در این ظرف چیه؟ حجت قرار داده شاره او را، چون فرض اینه که احکام جمع کرده، علم اجمالی داریم، بعد ما مثل بهائم نیستیم، براءتم نمیشه جاری کرد، احتیاطم مرضی او نیست، خب همه این درا که بسته شد چیه پس؟ نتیجه میشه که باید یه جوری امتثال کرد دیگه. حالا یا در این ظرف مظنه رو حجت قرار داده یا نه مظنه رو باز حجت قرار نداده، که قول قوی همینه، نه مظنه رو حجت قرار نداده. عقل میگوید که امتثال ظنی کفایت میکنه و اگر ظنی هم ممکن نشود، مرتبه بعدش امتثال احتمالیه. بنابراین هر چی شما جواب اونجا میدید، بنا عقلا هست ولم ینبع من عقلهم، دلیل عقلی نداره، مدرک عقل نیست. خب اینجا هم همون جواب داده میشه. و نگفته جایی که عقل ساکت نیست. اینی که اینشون اینجا الان فرموده است، این ظاهر این عبارت نگفته عقل گفته، نفرموده، نه داره به آقای سعد میگه شما حق الطائعی شدید، من میخوام حرف شما رو رد کنم. به چه دلیل؟ به دلیل این که قبول داری که عقلا حق الطائعی نیستن. عقلا، عقلا چی هن؟ قاعده قبه قابلا بیانی هن. حالا ازت سوال میکنم، این عقلا که قاعده قبه قابلا بیانی هستن، این نبع من عقلهم ام لا؟ اگه بگین نبع من عقلهم، پس بنابراین حق الطائعه غلطه، پس عقل اونا داره قبه قابلا بیانو میگه. اگه لم ینبع من عقلهم، پس لازم میاد که این بناشون تعبدی باشه. و هوا کماترا که بگیم بنا بنا تعبدی، چون در عقلا تعبد نیست در روششون. حالا قطع شما برای شما حجت، ما به مأمور به ظاهر عبارتی، این میخوام بگیم این عبارت اگه در مقام مطلب است و آموزش است و اینا، این تمام نیست اینجور. حالا اگه قیدی داره، خصوصیت داره دیگه ما نمیدونیم. و اما به خدمت شما عرض شود که حلن، حل اینه که نه، لم ینبع من عقلهم، اما لازم هم نمیاد تعبدی باشه. چرا؟ برای خاطر این که این سیره که عقلا دارن، این سیره همونطور که شهید سعد و قائل به اون قول میگه، این سیره در موالی عرفیه است. در موالی عرفیه سیره عقلا بر اینه که اگه فحص کردند و به دلیلی نرسیدن که مولاشون چیزی ازشون میخواد، در این موارد میگن حق عقاب نداره. این هم علتش چیه؟ علتش اینه که مولویت موالی عرفیه که ذاتی نیست، مجعوله، خودش چیزیست که عقلا خودشون قرار دادن. مثلا کسی که رئیس جمهور میکنن، بله میگن باید ازش، خودشون قرار دادن. کسی که شاه میشه، خودشون قرار دادن. کسی که امور مردم رو به دست میگیره، مدیر یه جایی میشه، خودشون قرار دادن. چرا قرار دادن؟ برای سامان گرفتن امورش. یعنی یکی باید قاضی باشه، یکی باید ولی امر باشه، یکی باید امیر باشه. چرا؟ برای اینکه اگه اینجور نباشه، اختلال در زندگی لازم میاد. سبک سنگین کردن، گفتن که چی؟ گفتن که خب اینجوری قرار بدیم که یکی از بین خودمون انتخاب بکنیم، بگیم خب دیگه تو صدارت داشته باش، ما از تو اطاعت بکنیم. تو جنگ ها فرمونده باید باشه، میگن برای اینکه اگه هر کس بخواد خودش یک کاری رو اختیار بکنه جنگ سامان نمیگیره. خب یه فرمونده قرار میدن بنای اوغلا برای اینکه این فرمونده امرش نافذ باشه و همه باید از او اطاعت بکنن. این مجعول خود مردمه. اون وقت وقتی مجعول خود مردم شد، حق مؤاخذه او در دائره ایست که این مولویت بر او قرار داده شد، نه افزونه بر او. اون دائره ای که قرار دادن بر اثر مصالحی است که خودشون حساب کردن، که برای اینکه حرج دیگه لازم نیاد، مشکلی برامون پیش نیاد و به همین مقدار هم سامان میگیره امور، اینکه هر چه او دستور داد و به ما ایصال شد بعد از ما باید اطاعتش بکن. مازاد به این لزوم نداره که ما خودمون رو در مشقت بیاندازیم، نه از ناحیه ما لزوم داره که در مشقت بیفتیم، نه دیگه برای سامان گرفتن امور این حد از اطاعت لازمه. اما این ملاک در مورد مولای حقیقی نمیاد، اون ناشی از قرار دادن و جعل نیست، اون نابع از این است که او خالق است، او مالک است، او تمام شراشر وجود این حدوثاً و بقاءاً از اوست. در کنار این که عالم است، حکیم است، قدیر است، چه هست چه هست. پس بنابراین ما نمیتونیم این دوتا رو با هم و این لازمش این نیستش که اگه بگیم بناء عقلا نابع از عقلشون نباشد، یعنی همین ما علیه بناءهم، این میشه امر تعبدی. نه، این ناشی میشه از یک فلسفه ای، از یک حکمتی، از یک جهتی که به خاطر اون جهت اومدن مولویت رو قرار دادن، جعل کردن برای کسی و در حدود و سغوری که مسائلشون رو تعمیم میکنه حق ولایت بر او دادن، قرار دادن و در همون حیطه هم عقاب میتونه بکنه، مؤاخذه میتونه بکنه، شبیه اون چیزی که در خبر واحد. خبر واحد گفتن اگه خب ما بنا باشه به اخبار آدمای راستگو و معتمد اعتنا نکنیم، زیغ در زندگی لازم میاد، برای هر چیزی بخوایم بریم علم پیدا کنیم، خیلی از کارامون زمین میمونه، وقتامون گرفته میشه. دیدن که ریسک اینو که بپذیرن یه جاهایی هم ثقه خطا میکنه، این میارزه به این که بخوان همه جا خودشون دنبال یقین و علم برن. به خاطر این بنا گذاشتن بر این جهت که کمان که حجیت ظواهر هم همینه، حجیت ید، ید کسی بر اموال میگن علامت ملکیت اوغلای عالم. چون اگه این کارا رو نخواهیم بکنیم، هیچ شک بکنیم، خب هر جا میخواییم بریم مغازه چیزی بخواییم چه میدونیم مال اینه. خب ید اگه علامت ملکیت نباشه، در روایات هم هست لما قام للمسلمین سوق. اینا مسئله ایست که باعث شده بگم خب یه جایی هم ممکنه نباشه، ولی اون ریسک های ایست که در مقام مقایسه نسبت به آثار حسنه ای که داره چیزی نیست، چیز را پذیرفته. پس بنابراین این مطلب رو که بیایم بگیم از بناء عقلا کشف میکنیم که پس حق و طاع باطله و قبه قابلا بیان حکمون عقلیون، چرا؟ چون این بناء عقلا اگر نابع از عقلشون نباشه لازم میاد امر تعبدی باشه و هو کما تراست، پس نابع از عقلشونه، این تمام نیست. حاضا اولا به این بیان، ثانیا میگیم نابع اون من عقلهم، اما اون عقلشون این نیستش که قبیح از قابلا بیان، ناب اون من عقل هم که همون بیانی که گفتیم و این که ما باید در زندگی مسائلمون رو ملاحظه بکنیم. خب توی سبک سنگین ها ملاحظه کردن، دیدن که پس بنابراین این فرمایش هم که خود شهید صدرم به اینا توجه داشته و تو بیاناتش اینا رو از هم جدا فرموده که اون چه که مولویت ذاتی اقتضا میکند غیر از اون چیزیست که مولویت مجعوله اقتضا میکند، و این بنای عقلا که شما میبینید اینا مال مولویت های مجعوله هست، نه مال مولویت های مولویت ذاتیه. وقتی بدیهی شد دیگه بله همین جوره دیگه، ما برهان نمیتونیم اقامه بکنیم، بله امور بدیهی که نمیتونیم برهان اقامه بکنیم، میگم اشتباه نقض مال شما میگه به چه دلیل؟ بله بله بدیهی اولی واقعا ظلم بده، به چه دلیل؟ احتمال نمیدم. اونی که میگه من نمیگم، من دارم اونی که میفرماید اون میگه نه عقل من درک میکنه که مولای حقیقی و مولای ذاتی باید خواسته های او را اگر عبد التفات داره که لعل خواسته داره. یه وقت غافل است، یه وقت علم به عدمش دارد، اونجا نه، اونجا تقصیری از ناحیه اون نیست. اما اگر میداند یا حجتی بر اون خواسته قائم است و یا اینکه احتمال میدهد، احتمال میده میخواد، بله به خدمت شما عرض شود که چون براءت شرعیه وجود داره و این دیگه این براءت شرعیه یا براءت عقلاییه وجود داره که شارع رد نفرموده، این هست که والا اگر نه هیچ اینا نبود ما نمیدونستیم صحنه فهم علما چجور بود. همین جور که شما در مسئله اصالت الحضر که اون مسئله مطرح بوده، خب میدونید خیلی اصالت الحضریه، یعنی میگن بدون نمیتونی تصرف بکنی بدون اذن شارع، به اذن خدای متعال. این واضح نیستش که ما بگیم حالا این در این ازمنه که اصول هم که حرفاشون رو ننوشتن که عقلای عالم، شما حالا فهرست کنید اینا که حرفاشون نوشتن نسبت به اونا که حرفاشون ننوشتن چند درصدن؟ حالا شما 100 تا علما پیدا کردید کتاب اصول دارن حرفاشون نوشتن، مگه علما اینقدر دادن؟ من عقلا اینقدر هستن؟ تازه اینم خودش که ما بگیم همه عقلای عالم فلان، اینا یه مقداری دیگه تخمینه. علاوه بر این یه نکته دیگه هم که اینجا باید توجه بهش بکنیم اینه که اگر ما بخوایم بگیم بناعات عقلائیه چون تعبدی نیست پس ناب اون ان عقوله هم، بنابراین سیره عقلا بناعات عقلائی احتیاج به امضا نداره چون ناب اون ان عقوله هم دیگه حکم عقل، حکم عقل که بناعات عقلا امضا نمیخواد. بله خدمت شما، شیخ انصاری قدس سر رو معاصره با صاحب فصوله، البته صاحب فصول اقدمه ولی درک کرده دیگه بوده، اون از مراجع و بزرگان عصر بوده، شیخ اعظم حالا فاضلی بوده و در حوزه مبارکه نجف میگن ایشون برای فهم فصول گاهی که گیر میکرد که ایشون مثلا مرادش توی عبارت یه جوریه، کسی رو میفرستاده کربلا چون صاحب فصول کربلا بوده که شما اینجا مقصود چیه، مرادتون چیه؟ حالا به حمدالله صاحب کلام زنده هست و ادام الله زله شما میتونید سوال بکنید اینجا رو که خب مراد شما چیه؟ جایب نداره. خب خدمت شما عرض شود که یکی از حجج الهیه در عصر ما ایشونه، این آدم این همه کار میکنه، این همه نتایج فکری داره و هیچ وقت وقتشو تلف نمیکنه، همیشه منظمه. ساعت 9 شب میره میخوابه تو خونه‌ش، برای اینکه از اون طرف بیدار بشه تو مهمونی ها تو فلان اینا، به این زودی ها هم شرکت نمیکنه. ما یه ارتباط فامیلی داریم، اصلا من تا حالا ندیدم ایشون توی مجالس اونجا بیاد شرکت بکنه، خیلی نادر و همش مشغول کارش. این خصیصه بسیار مهمی است که در ایشون وجود داره. خب چهارمین مسئله، ولی مباحث علمی به ما اجازه دادن که بالاخره به عنوان طلبه مباحث علمی رو حلاجی کنیم، حرف بزنیم، و الا اینا حرفای بزرگانه، اون بزرگی اونا در محل خودش محفوظ. و رابعا اشکال چهارمی که فرموده شده این هست که این حق و تعالی شما منقوض است به شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه. در شبهات وجوبیه احدی نگفته که باید احتیاط کرد، اتفاق اخباریون و اصولیون بعد چیه؟ بر براءت. در شبهات موضوعیه هم احدی نگفته. در شبهات والی که ای حق و طاعه باشه فرق نمی کنه، در شبهات من شک دارم فلان چیز واجبه یا نه، احتمال میدم خدا واجب کرده، مثل اینکه احتمال میدم خدا متعال حرام کرده، هرچی هم گشتم دلیلی بر حرمت پیدا نکردم، اونجا شما میگید حق و طاعه است. خب اینجا هم که احتمال میدم فلان چیز رو واجب شرموده باشه، شاید دعای در رؤیت الهلال واجب باشه، شاید خوندن دعای کمل شبای جمعه واجب باشه. خب همه میگن اینجا ولی حق و طاعه باشه فرقی چیه؟ خب مولویت او اقتضا میکنه، من احتمال میدم میخواد باید بیاره. شک دارم این گفته اکرم العالم، شک دارم این زید عالمه یا نه. خب حق و طاعه میگه چی؟ شاید الان اکرام اینو میخواد، ولی هیچ که نمیگه در شما تو موضوع یه شما باید احتیاط بکنید. بل اتفاق گفته نمی شود این مسئله. پس بنابراین برابع ان لو صح هازان تقریران لزم ان یکون للمولا حق الطاعه حتی فی الشبهات الحکمیه الوجوبیه و الشبهات الموضوعیه ما انه لم یقل به احد فیهما. عرض میکنم به این که اما شبهات موضوعیه، این مطلب معروف از استاد بزرگوار ایشون و استاد بسیاری از معاصرین مرحوم آیت الله بروجردی از ایشون معروف. خود ایشون هم در همین کتاب در صفحه 481 نقل کردن. ما ابتداعا اولین بار از استادمون دام ظله العالی شنیدیم فرمایش آیت بروجردی رو، ولی بعدا هست در تقراریشون. ایشون هم نقل می‌فرمان که شاگرد آقای بروجردی است. که آقای بروجردی می‌فرموده قبح عقاب بلا بیان عقلی در شبهات موضوعی جاری نیست. و اگر ما براءت شرعی نداشتیم در شبهات موضوعی قبح عقاب بلا بیان نبود. قبح عقاب بلا بیان مال کبریات احکام کبروی و کلیه. شبهه موضوعیه نمیدونی هست یا نه؟ ایشون می‌فرموده قاعده قبح قابل بیان در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه شأن شعاره بیان احکامه، خواسته هاشه، وظیفه اون نیست که بیاد موضوع رو تعیین بکنه، این عالم هست یا نه، این آب هست یا نه، الان وقت داخل شده یا داخل نشده، شهر رمضان الان وارد شده یا نشده، یا خارج یا شوال وارد شد یا نشد، نه اون وظیفه، نه موضوعات. اونی که شاره و مولا بر عهده‌شه اینه که احکام رو بیان کنه، قوانین رو بیان کنه، تشریعاتش رو بیان بکنه و ایصال کنه به طرق عادیه. اما بیان موضوعات، تبیین موضوعات نه. فلذا ایشون میگه قاعده قابل بیان، با اینکه آقای بروجردی قاعده قابل بیان قبول داره، ولی میفرماد در موضوعات نمیاد. پس اگر براءت شرعی نبود در موضوعات باید چیکار میکردیم؟ احتیاط میکردیم، چون عقل ما که نمیگه اونجا قبح قابل بیان نمیاد، چهارم که تجویز نکرده، برائت جل نکرده. پس اینکه احدی نگفته اینجوری نیست. در اینجا چرا؟
به همون ملاکی که تو سوال میگه بگیم که اقاب بلا بیان قدیه، به همون ملاک میذاریم.
نه خب اون که عقل میگه، مثل محقق بروجردی قدس سر که اونجا حرفی نمیزنه، بلا بیان من الشارع دیگه، اونجا نمیرم بیان من، بیان من الشارع. ایشون به این دلیل فرموده.
بله؟
میگم آقا قبول نداره دیگه، این که بگیم هیچ که نگفته نه. حالا این فرمایش شما خب پس بنابراین، و اما این که در شبهات موحکمیه وجوبی یک کسی نگفته است، کسی نگفته است، باب این است که خب واضحه که براءت شرعیه اینا در اینجا جاریه. آیا این بحث دیدید رو نفی بکنه بگه نیست، که حتی اگر براءت شرعیه نبود حق و طاعه نبود؟ خب نه دیگه. خب خوندی مرحوم سید یزدی داره میفرماد هر حق و طاعه است اینجا، فرق بین شبهات تحریم وجوبه نگذاشته. سید داماد میگه هر دوش اینجا هستش، فرق بین این دوتا نگذاشته. شهید صدر فرقی بین این دوتا نگذاشته، هر دو جا میگه حق و طاعه هست. پس بنابراین با این چیز شبهات نمیتونیم یک جواب قانع کننده ای به مسلک حق و طاعه بدیم. شبهه دیگری که اینجا وجود داره در مسلک حق و طاعه این است که دوتا مقدمه من عرض میکنم که حالا بعد روی این مسئله فکر کنید. مقدمه اولا اینه که همونطور که در مورد احکام واقعیه محتمله یا مزنونه یا مقطوعه یا مقامت علیه الحجه، همونطور که در اونجا اگر حق و طاعه باشه حق و طاعه وجود داره، همینطور در احکام ظاهریه اندشک هم اگه مولا دستوری داشته باشه حق و طاعه میاد. مثلا اگه مولا بفرماد در شبهات وجوبیه یجب علیکم الاحتیاط، یا در شبهات تحریمیه یجب علیکم الاحتیاط، که اخباری هم نمیدون میگه بس در شبهات تحریمیش میگه. خب همونطور که از صلات واجبتون از صوم واجبان واجب اون اطاعت ما باید بکنیم، اگه حکم ظاهری در ظرف شک که در حکم واقعی هم شاره جعل کرد، اونم باید اطاعت بکنیم. حق و طاعه مولاست دیگه، فرقی نمی کنید. این مقدمه. مقدمه یه ثانیه این است که در مواردی که ما احتمال وقایعی هست احتمال وجوب درش میدیم، دعای در رؤیت الهلال لعل واجب باشه، روزی صد بار استغفار کردن لعل واجب باشه، خوابیدن مثلا علی الیمین و چی شاید واجب باشه و علی الیسار لعل حرام باشه، همطور که بعضی جا هم هستش که این خواب نمیدونم شیطانه، یا دمرو خوابیدن خواب شیطان شاید حرام باشه. اگه بخوایم فهرست بکنیم، لا تعد و لا تحصا موضوعاتی داریم که ما شک درش میکنیم. اینا وقایعی است که ما درش شک میکنیم. خب پس موارد شک ما هم فراوانه، اینجور نیست که ما فقط یه جا داریم شک، بقیه جا برامون معلومه یه جا داریم شک میکنیم، این هم که نیست. امر سوم اینه که خب در دوران، در جایی که ما احتمال میدیم شعاره وجوب داره یا احتمال میدیم حرام باشه، احتمال میدیم این کار واجب باشه، احتمال میدیم حرام باشه، مثلا فرض کنید روزه، لعل روزه روز چهارشنبه واجب باشه، لعل حرام باشه، مثل یوم عید فطر. لولا ادله، همین جوری آدم بخواد احتمالات رو حساب بکنه، خب احتمال میده روز چهارشنبه روزه واجب باشه، احتمال میده روز چهارشنبه روزه حرام باشه، مثل روز عید قربان یا روز عید فطر. حالا سوال اینه، این اخیر اونجایی که احتمال وجوب میدی احتمال حرمت هم میدی، حق و تایه چه کار میتونه بکنه؟ حق و تایه میاد میگه بگیر روزه رو، یا میگه نگیر، احتیاط ممکن نیست اینجا، میگه تأخیر، میخوای بگیر میخوای نگیر. خب وقتی اینطور شد، ما در تمام وقایعی که داریم، این وقایع متعدده، احتمال میدیم همینجور که احتمال میدیم چهارشنبه لعل روزش واجب باشه، و و این وقایع احتمال میدیم شارع اصالت الاحتیاط جلب کرده باشه، اصالت الاحتیاط جلب کرده باشه. احتمال حرمت میدیم، پس اگه احتمال حرمت میدیم باید چه کار کنیم؟ احتمال وجوب هم میدیم. امر منجر میشه با توجه به حکم واقعی و حکم ظاهری به چی؟ در موارد به دوران حکم به این محظورین، واقعیون و ظاهریون. لعل میگه آقا تو این وقایع متعدده احتیاط حرامه، نباید احتیاط بکن، مثل اینکه در باب انسداد گفتن احتیاط در همه اونا مبغوض شاره. حق و تایه به من میگه احتیاط کن دیگه، حق و تایه اون احکام اولیه، میگه احتیاط کن. احتمال این که لعل حرام کرده احتیاط را در مقام ظاهر وجود داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اینجا من باید مخیر باشم، پس همون حرف چی میشه؟ براءتی ها میشه. نتیجه چی میشه؟ که ما بله، اگر تمام وقایع برای ما روشن بود، حالا یه جا برای ما روشن بود که حتما حکم ظاهری اونجوری نداریم، بس واسه ادله شرعی اون چیزای دیگه ضبط میشد، احتمالش مرتفع میشد، فقط و فقط احتمال همی وجوب میدادیم یا فقط احتمال حرمت میدادیم، چیزای دیگه منتفی میشد به خاطر وجود دلیل. اینجا اونجا البته همچین حرفی نمیده، خب بله حق و تایه میگه اینجا باید احتیاط بکن، چون چیز دیگه احتمالشو نمیدم، میدونم نیست. اما وقتی که وقایع متعدده هست و ما احتمال این جهت رو میدیم، اینجا ها مثل دوران هم بین محظوره این میشه، و عقل اگرم حکم میکنه به حق و تایه، جاییست که محظور دیگری نباشه دیگه. ولی الان برای ما چجوریه؟ برای در فقه که ما نگاه میکنیم این محظور وجود داره. بنابراین باید گفت که از دیدگاه عقل هم به این بیان، نه به قبح قابلا بیان، به این بیان که بالاخره حق و تایی هم اگه شما شدید، حق و تایی نمیتونه اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط رو در این فرض موجود برای ما ایجاب بکنه. اینم یک مناقشه و شبهه است که به ذهن میاد، حالا این باید احتیاج داره که شما بیشتر روش فکر کنید، و آخرین مناقشه هم انشاءالله فردا و بررسیش. و صلی الله علیه و سلم.